آسیب هایی که افراد با عزت نفس پایین و یا ناسازگار یا بالای ناسازگار دارن، اینا سه دسته آسیب جدی میخورن که من خیلی سریع به اینها اشاره میکنم و وارد درمان بشیم و وارد روش های بهبودی بشیم. اولین آسیبی که افراد با عزت نفس آسیب خورده میخورن اینه که اینا آسیب پذیریشون بالاست. یعنی ببینید، احتمال اینکه فردی تروما براش اتفاق بیفته، اتفاق بد تو زندگیش رخ بده و PTSD بشه، در افراد با عزت نفس پایین پژوهشانشون میده که زیاده. یعنی بین عزت نفس ناسازگار و PTSD همبستگی وجود داره. یعنی هر چقدر که فرد احساس ارزشمندی کمتری داشته باشه، وقتی یه اتفاق بدی براش میفته، وقتی شکستی براش اتفاق میفته، وقتی طلاقی براش اتفاق میفته، وقتی که نتایج بد براش اتفاق میفته، عزیز من، این فرد اینطوری میشه تو زندگیش که فکر میکنه که دیگه زمین و زمان تموم شد، دیگه هیچ وقت نمیشه درستش کرد، احساس میکنه که دنیا به آخر رسیده. بنابراین این افراد معمولا استمرارشون پایینه، یعنی زود ول میکنن. یعنی به دلیل اینکه ببین، عزت نفس پایین پژوهش نشون میده که قدرت تفکر رو تخریب میکنه، واقعیت اندیشی رو ضعیف میکنه. فرد به این نتیجه میرسه تو زندگیش که دیدی بازم نشد، دیدی این زندگی برای من خیر نمیخواد، پس رابطه، کار، کسب و کارش رو رها میکنه. با یک انتقاد یک موقعیت خیلی خوب کاری، یک موقعیت امن کاری رو از دست میده. با 10 تا انتقاد، با 5 تا انتقاد، انتقاد بخشی از بچه ها، بخش مهمی از کسب و کاره. شما فکر نکنید که اگه رئیستون، اگه مدیرتون از شما انتقاد میکنه، حتما میخواد به شما آسیب بزنه. من تو جلسه درمانیم وقتی که یه نفر به من میگه که آره مدیر من همش میخواست با من، با انتقاداش منو از راه به در بکنه، میخواست به من آسیب بزنه، نمیتونست ببینه که من خیلی از اون توانمندترم، من لزوماً حرفش رو واقعی نمیدونم، بلکه ریشه های احساس ارزشمندیشو بررسی میکنم. یه مدیر، یه معلم خیلی وقتا با سختگیری هاش دنبال رشد ماست. من نیروهای خوبم، اونقدر ازشون انتظارم بالاست و اونقدر برام مهمه که اینها درست رفتار بکنن، حتما میزان فیدبک هایی که بهشون میدم بیشتر از نیروهای معمولیمه. اتفاقا به نیروهایی که کمتر برام اهمیت دارن اصلا شاید تو طی یک سال اصلا فیدبک ندم، ولی نیروی مهم من شاید روزانه از من فیدبک منفی بگیره یا فیدبک مثبت. حتما به نیروی قوی ترم فیدبک های منفی بیشتر میدم. برای همین یکی از کارهایی که شما میتونید برای سازمانتون انجام بدین، برای نیروهاتون انجام بدین، مسئله کمک به درمان اونهاست. یعنی کمکشون بکنید، مثلا تو همین کارگاه چند تا از نیروهاتون رو به خودتون بیارین، یا اگر همسر شما خیلی حساسه به انتقادات شما، به هر گونه بازخوردی به هم میریزه قهر میکنه، در واقع میتونه تو این کارگاه با همدیگه بیاین، یا میتونید رو عزت نفستون با درمان فردی برین جلو، هرچی که صلاحه، هرچی که دوست دارین. ببین، نمیشه به یک آدمی که عزت نفسش آسیب خورده بگی از انتقاد ناراحت نشو، بلکه باید بیای با عزت نفس آشناش بکنی. اگر که اون با عزت نفس آشنا بشه، میفهمه که چرا اینقدر به هم میریزه وقتی ازش انتقاد میشه. دومین آسیبی که افراد با عزت نفس آسیب خورده متحمل میشن، میدونید چیه؟ خیلی عجیبه. محدود کردن لذت ها، خوشی ها و موفقیت هاشونه. یعنی فردی که از نظر عزت نفس آسیب جدی خورده، میگن که یعنی طرف نمیتونه حال خوب رو به خودش ببینه، برای خودش درد سر درست میکنه. یعنی توی رابطه خوب قرار گرفته، بعد آدم خوبی هم هست اون طرف مقابل، بعد بدون دلیل چالش ایجاد میکنه، بعد میگه من میخواستم امتحانش کنم. خب بابا لعنتی، 2 روز اومدین اینجا با هم دیگه خوشین، خب بذار با هم خوش باشین دیگه. چرا تو الان واقعا وقتش بود؟ تو با برنامه این چالش رو آره با برنامه ناخودآگاه کودکیش این چالش رو ایجاد کرد. استاد گند زدن به لحظات خوبه. رفته یه جایی، یه هتلی، یه رستورانی، یه سفری، اوضاع خوبه، یه شرایطی ایجاد میکنه به همش میزنه. استاد به هم زدن روابط خوبه، رابطه خوب تجربه میکنه، بعد یه دلیلی بهانه پیدا میکنه. افراد با عزت نفس آسیب خورده میتونن خیلی هاشون عیبجو باشن، معیارهای سختگیرانه داشته باشن، کمالگرایی منفی داشته باشن و این منجر به این میشه که همش عیب دیگران رو ببینن. چون یکی از راهکارهای این که تو در زندگیت احساس ارزشمندی بکنی اینه که دیگران ارزشمند نباشن. بنابراین افرادی که از درون احساس ارزشمندی نمیکنن، یکی از بهترین راهکارهاشون برای اینکه احساس ارزشمندیشون رو بازیابی بکنن اینه که گن بزنن به دیگران. شاید شما دور و برتون دیده باشین آدمهایی که به گن زدن به دیگران معروفن. اینا معمولا مشکل عزت نفس دارن. یعنی استاد اینه که بگه کفش تو چند خریدی؟ فیکه؟ مثلا اینو از کجا آوردی این کفش تو؟ چش بازار رو کور کردی؟ چرا چاق شدی؟ چرا لاغر شدی؟ معتاد شدی؟ شیشه میکشی؟ باز تو دوباره رفتی یه بیزینس جدید رو انداختی؟ بابا ولمون کن. باز دوباره رفتی با یکی آشنا شدی؟ بدبخت شدیم دیگه. نه، همش دنبال اینه که به تو گند بزنه. چون خودش از درون احساس ارزشمندی نمیکنه، با گند زدن به دیگران احساس ارزشمندیش رو بازیابی میکنه. اینا معمولا جذب افراد بدم میشن. یعنی ببین، وقتی که تو در کودکی توسط پدرت یا مادرت مورد سرزنش واقع شدی و همیشه بهت گند زدن، به گند خوردن عادت کردی. یعنی فکر میکنی که طبیعیه که آدم ها بیان گند بهت بزنن برن. واسه همین وقتی که توی مهمانی یا توی کلاسی با یک فردی آشنا میشی که از همون اول شیلنگو میگیره سمتت، حال میکنی، برمیگردی میگی که خوشم میاد. من از مردی که اسکل باشه خوشم نمیاد، از مردی که میگن طرف خیلی شیطونه، طرف با دخترای زیادیه، من از پسر اسکل خوشم نمیاد، ترجیح میدم یه پسر دنیا دیده ای باشه تا اینکه پسر اسکل باشه. یعنی معمولا افرادی که عزت نفس آسیب خورده دارن خیلی حال میکنن با اینکه، یعنی ناخودآگاه عاشق کسایی میشن که از بالا به پایین با اینا صحبت میکنن. مثلا طرف مثلا تو میگه که من فعلا دو سه هفته نمیتونم ببینمت. بعد میگه که مثلا خب تو باید برات سوال بشه، خب چرا نمیتونی منو ببینی؟ اگه رابطه واقعی باشه چرا نمیتونی منو ببینی؟ ولی برای فردی که احساس ارزشمندی خود میکنه، مثلا ممکنه گلایه‌ای هم بکنه، اما در کل آخه این خیلی سرش شلوغه، میدونی؟ چون خیلی سرش شلوغه. نه عزیزم، این هر شب با یکی برنامه داره، خوشگلم، قشنگم، این واسه همین انقدر نمیتونه سه هفته دیگه ببینته. یکی از دوست دختراش، دوست پسراش داره از فلان جا میاد، دو سه هفته درگیره عزیزم. بنابراین ولی این آدم عاشق میشه، عاشق آدمای بد میشه، عاشق آدمایی میشن که گند بزنن بهشون، حالشونو بگیرن. ممکنه ها. یا اینکه برعکس، عاشق افرادی میشن که چابلوسیشونو میکنن. تو وقتی مشکل احساس ارزشمندی داشته باشی و از درون خودتو ارزشمند ندونی، جذب چه کسایی میشی؟ جذب کسایی میشی که خیلی بهت بگن تو آدم خوبی هستی، ارزشمندی. برای همین تو اگه آدم چابلوسی باشی، 80% مردم این دنیا رو میتونی فریب بدی، چون 80%شون مشکل احساس ارزشمندی دارن دیگه. مثلا میاد تو میکنه، میگه مثلا تو خودت میدونی که قیافت متوسطه، میگه برمیگره بهت میگه تو زیباترین دختر یا پسری هستی که در دنیا من دیدم. حتی من نگاه کنم، دیگه نگاه بکنم مثلا چی بوده، میدونم عکس براد پیت رو دارم با تو مقایسه میکنم، تو واقعا براد پیت خیلی بهتره. بعد تو اینطور نه بابا، میگه چه قربونت برم، تو همینطوری هست، خیلی خوشت میاد، گول میخوری، فریب میخوری. میاد برمیگره بهت میگه که تو کارت شماره یک جهانی، ایرانم نه، شهرت هم نه، جهان. میگه معیارت چیه؟ معیار اصلا ولش کن حرفو، ما چه بده بیاد. آسیب واسه این هیت وارد زندگی اینا میشه. اگر شما جزو افرادی هستین که خیلی آدمای بد وارد زندگیتون میشن، دلیلش این هستش که خب شما در رو باز گذاشتی، شما در رو به سمت یک حیات اشتباهی باز گذاشتی. از تو این حیات حشره میاد، تو منتظری فرشته بیاد. بنابراین اینا خیلی راحت آدم های خوب زندگیشون رو از دست میدن. البته فقط اینا نیستن، و کسایی که توی کودکیشون احساس ناامنی، رها شدگی، بیعتمادی، بدرفتاری دارن، اینا هم همینطوری این اتفاق براشون میفته، ولی اینا هم استعدادشو خوب دارن. یعنی مثلا یه آدمی نسبتا سالم بهش احترام میذاره، ازش نظر میپرسه، میگه واه خود تصمیم بگیر دیگه، چون کل زندگیشو بقیه براش تصمیم گرفتن. وقتی که در موقعیت تصمیم گیری قرارش میدی به هم میریزه، نمیتونه. آدمی که بهش احترام میذاره رو از دست میده، میگه طرف اسکله، من اینجور آدم رو خوشم نمیاد. سومین آسیبی که این افراد میخورن در زندگی هاشون اینه که خودشون رو محق چیزای خوب که حقشونه نمیدونن. بذار اینو براتون بیشتر باز بکنم. مثلا طرف بهش میگن که شنیدی فلان مدیر استفاده ده، هیچ کس به اندازه تو لایق این موقعیت و مدیریت این بخش نیست. میگه واقعا به نظرت به من میدن این شغلو؟ بعد دوستش بهش میگه بذار من این صحبتی با معاون رئیس بکنم بهت خبر میدم. فردا میاد بهش خبر میده، میگه که فلانی هم بود نظر مثبت داره، مبارک باشه، برو درخواست بده، اپلای بکن که این موقعیت رو بهت بدن، بعد برای مصاحبه دعوتت میکنن و فلان. که واقعا راست میگه، خدای من چقدر دوست داشتم که همیشه مدیر این بخش باشم. از این حرفا. بعد فردا طرف میاد میگه که خب دادی اپلای کردی؟ میگه نه تصمیمم از که من خودم هم یعنی خیلی تو زندگیم درد سر دارم، رابطم با همسرم خیلی خوب نیست، تصمیم گرفتم به جای اینکه برای این مدیریت اپلای کنم رابطه‌مو با همسرم بهتر بکنم. خب داداش حالا جفتشو انجام بده نمیشه؟ نه، چون ترسیده. یا برمیگرده میگه به دلایل واهی ردش میکنه. مثلا میگه که آخه میدونی مدیر عامل سازمان ما آدم حسابی که نیست، احمق، بیشور، گاوه، من برم با این کار بکنم من نزدیک دعوامو میشه، من همین موقعیتم که. یا مثلا حوصله دردسر ندارم، دیدی که هر کسی اومد اینجا اخراجش کردم. سری به من نمیگم که آدم هر موقعیت خوبی رو باید اپلای بکنه ها، بله تو باید به توانمندی هات، به ابعاد مختلف زندگیت نگاه بکنی، ولی باید توجه داشته باشی که خب اگه الان اینو دوست داری، دیروز میگفتی من آرزوشو داشتم، چی شد یا تصمیم گرفتی رابطتو با همسرت بهتر بکنی؟ چی شد یا فهمیدی مدیرت گاوه؟ خب اگه مدیر گاوه ای، همونی که الان به تو چراغ سبز نشون داده، پس تو هم آدم حسابی نیستی، چون گاوه دیگه، به یه گاو باید چراغ سبز نشون بده. چطور چراغ سبز نشون دادنش کار درستیه ولی کلا گاوه؟ نمیشه که. بنابراین این افراد خودشونو محق یک سری اتفاقات خوب نمیدونن. مثلا میبینی که با مدرک دکترا راننده مثلا موتور شده، یا مثلا اسنپ کار میکنه، بعدم بهش میگن که چرا، بعد اینطوری میکنه، میگه به خاطر اینکه من توی کشور کثافت زندگی میکنم که با مدرک دکترا رانندگی میکنم، ولی هیچ وقت راجع به این نمیگه که حاضر نشد کارآموزی بکنه و سختی های کار توی آفیس و دفتر رو بچشه. هیچ وقت راجع به این صحبت نمیکنه که از اولش درآمد بالا احتیاج داشت، حالا به خاطر شرایط زندگیش، در صورتی که خب یه فرد متخصص از همون ابتدا که بشه درآمد بالا پیشنهاد نمی‌کنن، طرف چیزی بلد نیست، یه چیزی تو دانشگاه یه چیزایی یاد گرفته، حالا بعد بیاد تو موقعیت کاری، تو کلاس‌ها، تو کارگاه‌ها چیزای دیگه رو یاد بگیره تا بعد بتونه کارشو ببره جلو. اینا استاد اینن که خیلی‌هاشون استاد اینن که تو موقعیت‌های اشتباه قرار بگیرن، چون خودشون محق، مثلا طرف رفته دکترای حقوق گرفته ولی راننده اسنپ شده. ببین من با راننده اسنپ مشکل ندارم، خیلی هم تاج سر منه، یعنی اولا خودشون میدونن که من هر وقت سوار این ماشینا میشم چقدرشون تشکر میکنم و چقدر برای کشور ما مفید هستن. اصلا یه لحظه اینا رو با هم قاطی نکنید، بلکه من دارم میگم کسی که دکترای حقوق داره بعد توی دفتر حقوقی و وکالتی کار میکرده، هر چقدرم که کشور ما مشکل داشته باشه، در واقع یک جایی بود که ایشون بره معاونه یا اسیست یه وکیل خبره بشه. هیچ وکیلی نمیشه ایران به یک جایی برسه که هیچ وکیلی نخواد که یک اسیست آدم حسابی دکترا کنار خودش داشته باشه. اینا چون خیلی هاشون هم بی سوادن جرئت نمیکنن برن، فهمیدی؟ چون مثلا یه دفعه یکی از دوستای من تعریف میکرد، میگفتش که من معماری خونده بود، میگفتش که بعد من هیچ وقت تو این زمینه کار نکرده بودم. یه روز بابام اومد بهم گفتش که اینو چیز بکن، اینو این نقشه رو نگاهی بکن. هیچ وقت از من کمک نمیگرفت، باباش سازنده بود. بعد گفتش که شما این نقشه رو نگاه بکن، به من بگو که این پلان این اینو میتونی به من ببینی. بعد گفتش که من گفتم آره دنی حد من میفهمم. این نقشه رو باز کردم، بابام گفت بده من نقشه رو. گفتم بس من بهت میگم. گفت نقشه رو برعکس گرفتی عزیزم. خب ببین، یه سری از این افراد هم متاسفانه چون اصلا هیچ چی بلد نیستن و هیچ درک و شعوری ندارن نسبت به این مسئله، مجبور میشن برن تو کار غیر تخصصشون. خیلی از افرادی که مشکل عزت نفس دارن خودشون محق در کار و تحصیلی که درس خوندن نمیبینن، یا اینکه نظرشون عوض میشه. خب طرف مثلا 12 سال درس خونده، دکتر شده، بعد میگه که من فهمیدم که به این رشته علاقه نداشتم. خب خیلی دیره. در واقع با بهانه ها و توجیهات مختلف اشتباه میکنن و بعدم اشتباه های متعدد و متنوع انجام میدن. یا اینکه طرف ممکنه خودش با اینکه خیلی پولداره، خیلی موفقه، خودش رو محق داشتن یک رابطه عاطفی خوب، یک تشکیل خانواده خوب نبینه. یعنی میخوام بگم جورای مختلف داره. یعنی طرف میگه که دخترها خیلی بد شدن، پسرها خیلی بد شدن، توجیهشه، برای اینکه خودش رو محق داشتن یک رابطه خوب نمیبینه. یعنی میگه که من برم ازدواج کنم که چی بشه؟ یه آدمی بیاد پولامو بخوره؟ خب چرا یه همچی ایدهی تو ذهن تو شکل گرفته؟ کی میگه که همه آدمای دنیا وایستادن بیان پول تو رو بخورن؟ یک آدمه دختر و پسر نجیب تو این کشور زندگی میکنه، ولی این آدم چون خودش رو از درون محق یافتن یک همسر خوب نمیبینه، یه همچی ایدهی داره، فکر میکنه هر کسی که از سر راه برسه میاد به این آسیب میزنه. بنابراین ممکنه تو زمینه کاریش خیلی موفق باشه، ولی تو زمینه ارتباطیش خودش رو محق و ارزشمند ندونه. پس سومین آسیب خوردگیه در واقع این افراد این هستش که خودشون رو محق یک سری چیزهای خوب، بدن خوب، ارزش خوب، زندگی خوب، استقلال خوب، روابط عاطفی و خانه و تشکیل خانواده خوب، شغل خوب، درآمد خوب نمیبینن و به هر آنچه که سرشون میاد دلخوش میکنن و کارو میبرن جلو. اولین مداخله‌ای که من میخوام به شما توصیه بکنم اینه که بریم سراغ تمرین ها و مداخلات و راهکارها. ببین بچه ها، یک درمانی وجود داره که خیلی به اکت نزدیکه، به نام CFT، درمان مبتنی بر شفقت، که من از اونجا وام میگیرم این بخش صحبت هامو. یکی از زیباترین درمان ها و یکی از پرمعناترین راهکارها برای روبرویی با احساس عزت نفس آسیب خورده سلف کامپشن هستش، خود مشفق بودن. ببینید حالا من میخوام اینجا الان با شما یه خود کار درمانی هم بکنیم، یعنی شما رو وارد کار عملی بکنم. بیش از 80% شما تازه شاید شما بیشتر بشین، یعنی مثلا چون الان تو این لایو موندین احتمال داره 90% شما در واقع این مشکل عزت نفس رو داشته باشین یا در عزیزانتون وجود داشته باشه. یه لحظه از سر بگذرونین که چه از سر گذروندین. ما آدم ها به شدت آسیب پذیریم، به شدت فشار رومونه. فرض کنید که توی 8 ماهگی چه اختیاری داریم برای انتخاب پدر مادر، برای انتخاب رفتارهای اونها با ما. آیا کسی هست در این دنیا دوست داشته باشه پدر مادر بی سوادی داشته باشه که بخوان هی بهش آسیب بزنن، هی بزنن تو سرش؟ من یه روز این ویدیو رو که داشتم توی اینستاگرام می دیدم، یکی برام فرستاده بود برای محض خنده. یه بابای بیشوری بود که این دست بچهش چیز با دوستاش نشسته بودن داشتن تریاک می کشیدن، بعد این تریاکو که میکشید فوت میکرد تو صورت بچه هم میخندیدم. آی گریه کردم، آی گریه کردم که آخه این بچه چه گناهی کرده که گیره همچین مردی افتاده؟ واقعا چه اختیاری داره اون بچه 2 ساله 3 ساله در مقابل اون رفتار؟ حالا این فرد چقدر احتمال داره که در جوانیش درگیر مورفین و تریاک و هروئین بشه؟ کسی که از 2 سالگی استشمام کرده. خب پس ما در مقابل آسیب هایی که در زندگی خوردیم خیلی وقت و اختیار عمل حتی برای مراقبت از خودمون نداشتیم. مثل فردی بودیم که دستامونو بستن شروع کردن به موشلاق زدن. در بخش اول این که انسان بخواد با عزت نفس آسیب خوردش رو به رو بشه، ما احتیاج به یک دلسوزی داریم، احتیاج داریم به این که طرف دلش بر خودش بسوزه. ولی بسیاری از افراد که مشکل عزت نفس دارن متاسفانه وارد بازی اشتباهی میشن و قبول نمی کنن که آسیب خوردن و میگن چیزی نیست، چیزی نیست، چیزی نیست، چیزی نبوده، چیزی نبوده. حالا چیکار کنم؟ چه کاری از دستم برمیاد؟ دلت بر خودت میسوزه؟ متوجه دردی که امروز در زندگیت میکشی هستی؟ این همه فکرایی که میاد سراغت و روز به روز خودتو بیشتر تحقیر میکنی در درون خودت، مورد سرزنش خودتو قرار میدی، هستی؟ آیا این فشار و استراب حاصل از کمالگرایی که در وجودت هستش که همه چیو به بهترین نحو میخوای یا هیچ چیز خوبی رو حق خودت نمیدونی، متوجه هستی که این ذهنیت شاید چیزی بودی که تو یاد گرفتی بهت هدیه دادن، یه هدیه بد بهت دادن؟ آیا متوجه هستی که تو اون مدرسه لعنتی که درس میخوندی اون رفتارهایی که اون معاونها و معلمها با تو کردن چقدر به تو آسیب زده؟ آیا متوجه هستی توی خانواده بزرگ شدی که پدر مادرت بسیار آدم های موفق و معقولی بودن و همون قضیه باعث شدش که تو هیچ وقت مورد توجه واقع نشی؟ آیا متوجه این هستی که امروز در یک سنی که باید تشکیل خانواده میدادی، دوستم داری، امکاناتش هم داشتی، ولی امروز ندادی و دلت برای این میسوزه؟ ببین خیلی راحته که تو برگردی بگی که قسمت نشده. به نگاه قیافه منو ببین، قسمت نشده. یعنی هیچی برام مهم نیست، یعنی ابدا برام مهم نیستش که این اتفاق برام نیفتاده. خب تو داری اجتناب میکنی. ببین انسانی که میخواد عزت نفسش رو بهبود بده اول باید شکسته شدنش رو، اول باید فشاری که رو دوشش هستش رو در واقع تجربه بکنه، ببینه، بغض کنه، گریهش بگیره. حالا لزوما گریه نه، منظورم اینه که این شکسته شدنه براش اتفاق بیفته. جان دلم، عزیز دلم، از اینکه الان قوی باشی چیزی گیرت میاد؟ دیگه الان من و تو داریم صحبت میکنیم، قربونت برم، من و تو داریم با هم الان گپ میزنیم. یه خورده بذاری فشاره بیاد تو چشمات، بذاری پلکاتو خیس کنه، یادت بیفته که این همه فشاری که در زندگی تجربه کردی خیلیش دست تو نبوده، حق تو هم نبوده. تو درگیر بازی شدی که اصلا انتخابش نکرده بودی. تو امروز بسیاری از استرابهایی که در زندگی تجربه میکنی، بسیاری از فرارهایی که در زندگی داری میکنی، بسیاری از بی احترامی هایی که میکنی، به خودت بی احترامی میکنی، بسیاری از افسردگی ها، بسیاری از غم ها، بسیاری از شرم هایی که در زندگیت به خاطر بدنت، به خاطر تحصیلاتت، به خاطر نوع صحبت کردنت در زندگی تجربه میکنی، به خاطر تاریخی بوده که درش بودی، به خاطر جغرافیایی بوده که درش بودی، بینا رو از خودت دور کن یه مقدار. یعنی همش رو از سر خودت نبین، همه مشکلات رو از سر خودت نبین. ببین یک سری افراد دیگری، یک سری موقعیت‌های دیگری، یک سری شرایط‌های دیگری به تو آسیب زدن و بعد درد خودت رو با تمام وجود تجربه بکن. من نمیتونم بچه ها این مثلا بیام یه دونه میزی و بیام مثلا این الان این میزه، بیام مثلا اینطوری رو سر خودم بذارم بعد بگم این هیچ چی نیست رو سرم. نگاه کن مثلا هیچ چی نیست، من خیلی آدم قویه. آدم هایی که قوی نمایی میکنن یه میز از ابتدای زندگی رو سرشونه، بعدش هم اصلا براشون اصلا یه عادت کرده، اصلا این درده الان فرق سر من داره تیر میکشه، درد دارم میکشم. تو برای این که بیای به خودت کمک کنی تو جلسه درمان، اول بعد این درده رو این بالا تجربه بکنی که بعد بخوای اینو برش داری، وگرنه اینو تا آخر عمرت میذاری اینجا بمونه. اون وقت این تا آخر عمرم اینجا مونده، بعد تو میگی که من چرا تو مسابقات ورزشی نتونستم اول شم. خب بخیر، خب کی با این میز میتونه بره تو مسابقات ماراتون اول شه؟ کی میتونه با یه همچین بار و فشاری رو سرش بره یه ازدواج خوب بکنه؟ کی میتونه با یه همچین فشار و مشکلاتی توی روانش بخواد که اون چیزهایی که لایقش و حقش رو به دست بیاره؟ پس جان دل من، عزیز دل من، بخش اول ترمیم عزت نفس روبرو شدن با دردهای زندگی، روبرو شدن با فشار روانیه که تو سرمونه، نوشتن راجع به اونها، قصه خوردن، شرم و استراحت وجودم رو تجربه بکنم، بذارم بیاد بالا. وقتی که درد آمد، مثلا تو این یکی دو روز سال عیدم هست، ولی هیچ اشکال نداره، هیچ کاری زیباتر از این نیست، هیچ عیدی زیباتر از این نیست که تو بیای یک ساعت به خودت وقت بدی، فشارهای روانی، افکار و احساساتی که در طی روز پارت میکنن رو روی کاغذ بیاری، راجع به بدبختیهات بگی. میدونم برای تویی که عادت کردی صبح تا شب ادای قهرمانها رو در بیاری چقدر این کار دشواره، میفهمم، ولی بیا اینا رو کاغذ بیاری، درد رو با تمام وجودت احساس بکنی، بعدش اون وقت وارد مرحله شفقه. تو شفقت دو بخش داره: توجه به دردهایی که میکشن، تلاش برای برطرف شدنش. اگر که تو بخش اول که اون میزه رو سر من بود و تجربهش نکنی، درد رو با تمام وجود تجربهش نکنی، وارد فاز دوم شفقت نمیشی. بسیاری از آدم ها که هیچ کاری تو زندگیشون برای خودشون نمیکنن، چه افرادی که مشکل عزت نفس دارن، چه افرادی که سایر مشکلاتو دارن، اینه که حواسشون نیست که چه دردی رو تو زندگی دارن تحمل میکنن، چقدر اینها فشار عجیبی دارن تجربه میکنن. وقتی که شما این فشار رو تجربه کردین، که از بهترین راهکارهایی که ما در سلف کامپشن، یه متدی وجود داره در دنیا به نام MSC، Mindfulness Self Compassion، من یه خانومیه به نام کریستین نف، ایشون میاد میگه که مرحله اول شفقت تجربه زندگی همون گونه که هست، یعنی تو بیای فعلا نخوای چیزی رو تغییر بدی و اجازه بدی که این فشاره رو با اتفاقا توجه کنی بهش که چه دردی به وجود من هست، چه سالهایی میگذره که من آدمهای غلطی رو وارد زندگیم کردم، چه روزهایی بوده که من آدمی رو تو زندگی 20 سال یه آدمی تو زندگیم بودش که صبح تا شب به من بی احترامی میکرد، هار هار گریه کنی، زار بزنی، قصه اینو بخوری، بگی ای بابا چه عمری گذشت، چه عمری گذشت که من 3 تا کار مهم زندگیمو انجام ندادم، هی درگیر این شدم که برم پول بذارم رو پول، ای بابا چه اتفاق بدی بودش که من نرفتم تو این سالها درسی که حقم بود و بخونم و وایسادم برای خواهر برادر رو تمام زندگیمو گذاشتم، بعدم آخر سر جوابمو یه طور دیگه دادن. وقتی این درد رو تجربه میکنی، وقتی که آماده میشید همان زندگی که هستش رو با تمام وجود در وجود تجربهش بکنی، بخش اول التیام بخشی خودتون انجام دادی. برای همینه که نوشتن خیلی میتونه کمک کنه، برای همینه که درمان میتونه خیلی کمک کنه، چون تو امروز نیاز به ابراز داری. بخش دوم شفقت اینه که به خاطر بیاری تک تک این آدمایی که الان تو این لایف هستن و بسیاری از آدمایی که تو این لایف نیستن این مشکل رو دارن، یعنی تو تنها نیستی، من دارم، تو داری، او داره، این داره، تمام این 1400-500 نفری که الان دارن صدای منو میشنون، اینا همشون احتمالاً این مشکل رو تجربه کردن، این مشکلات رو تجربه کردن. اگه این مشکل رو تجربه نکردن، یه مشکلات دیگه رو تجربه کردن. همه ما دردهای خودمون رو داریم. و شاید این عمیق‌ترین درد مشترک ما باشه که میتونه بغض رو به چشمای هر کدوم ما بیاره. تمام این هزار خورده ای آدمی که الان دور هم جمعیم و من، هممون دردهای خودمون داریم. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، همون موقع که داریم با هم عید و تبریک میگیم، بازم دردهای خودمون داریم، بازم قصه های خودمون داریم، بازم کمبودهای خودمون داریم. و کی تموم میشه؟ هیچ وقت. یه لحظه چشاتو ببند، به این حالت مدیتیشن و مراقبه بنشین، دستتو اینجا بذار. همکنون یه تصوری داشته باش که تمام این آدم هایی که اینجا دور هم نشستن، هر کدومش تو خونه های خودشون، یه لحظه تصور حدودی، تک تک این آدم ها، هزار و خورده این آدم اینجا هست، اینا دارن نگاه کن که اینا هر کدوم دردهای خودشون دارن. احتمالا همه یکم چششون خیس شده باشه، احتمالا یکم بغضشون گرفته باشه، احتمالا یه خود خشمگین شده باشن، شرمندگی هایی که حاصل از بدنشونه، شرمندگی هایی که حاصل از رفتارهایی در گذشته داشتن، غمهاشون همه اومده بالا. تمام آدم هایی که هم تو خونه تو هستن، اینها هم دردهای خودشون دارن، همسایه هایی تو در طبقات پایین و بالا، همه مردم دنیا یک گوشه ای از کالبدشون، از روانشون، از درد شکل گرفته. خشت وجودی ما این درد هاست. نگاه بکن به تمام این 8 میلیارد آدمی که رو کره زمین هستن و اینها همه دردهاشون دارن. حالا نگاه تو کم ببر بالاتر، انگار که تو یه قدرتی پیدا کردی که میتونی از بالای کره زمین تمام این آدم هایی که رو کره زمین هستن رو داری میبینی و هر کدومشون بخش سیاهی در قلبشون هست که دردهاشون هستش. نگاه بکن، همه این آدم ها دردهای خودشون رو دارن. هیچ آدم بدون دردی در این کره زمین وجود نداره. دلت بسوزه برای تک تک کسایی که تو این لایو هن که عجب چقدر زندگی های ما سخته، چقدر زندگی من سخته و چقدر زندگی های ما سخته. این خودش بخش خیلی خوبیه که تو اینو ببینی که ما هممون این مسائل و مشکلات در وجودمون، در زندگیمون هست. و بخش سوم، با این آدمه که الان تو داری میبینیش و این آدم هایی که الان تصورشون کردی، تمرین مهربانی بکنی، بهشون محبت بکنی. الان همین کاری که خیلی هاتون کردین تو این لایف، اومدین زمان تفریح کردنتون، زمان خوابیدنتون رو صرف لایوی کردین که هر لحظه توش کارهای سختی ازتون خواستم، چیزهای سختی بهتون گفتم، روبرو شدین با یک سری رفتارهای سختتون. بعدش خب حالا تو میتونستی بخوابی، میتونستی نیای تو لایف، میتونستی گوش نکنی، میتونی همین الان عصبی بشی، همین الان لایو رو قطع بکنی، ولی تو با خودت مهربانی کردی، تو با خودت مهربانی کردی و تلاش کردی تو این لایف به خاطر بهبود زندگیت باشی. جز کسایی نبودی که فقط بگن من دوست دارم زندگی خوبی برای خودم ایجاد بکنم، فقط حرف بزنن. تو عمل کردی. این میشه مهربانی با خود، مهر داشتن، دلسوزی با خود. این میشه کمک کردن، محبت کردن به خود. مثلا الان میتونی برای بعد از ظهر روز تعطیلت یا شاید سر کار باشی، یه مهربانی کوچیک انجام بدی. برای خودت برنامه‌ریزی بکنی، یه چای سفارش بدی برای خودت، یه غذای خوشمزه برای خودت سفارش بدی، یه قهوه خودت رو توی کافه مهمون بکنی، اینم میشه مهربانی. میتونی امروز نیم ساعت مرخصی بگیری و بری توی هوای بهاری قدم بزنی. میتونی امروز یه خورده غذا تو نهارت رو راحت‌تر بخوری بدون اینکه بخوای به کالریاش توجه بکنی، میشه مهربانی. میتونی دست خودت رو بگیری همین امروز ببری باشگاه، چون اینم خودش یک جور مهربانی. میتونی برای مهربانی با خودت، یکی از پرونده هایی که خیلی وقت بهش نگاه نکردی و خیلی بسیار کار مهمیه و قرار شنبه به سراغش رو بگیرن، روش کار بکنی که شنبه سرت بالا باشه، بهم میگن مهربانی. میتونی همین الان برای اردیبهشت ما، برای خرداد ما، برای تیر ما یک تاریخی رو مشخص کنی، خودت رو یک مسافرت دعوت بکنی، بهم میگن مهربانی. ولی از همه این مهربانی ها مهمتر اینه که از امروز به بعد اون بخش خود انتقادگرت که اومد بالا، که در افرادی که عزت نفسشون آسیب خورده خیلی طبیعیه، دقیقاً این سه تا کار رو انجام بدی. سه تا کار توی شفقت با خود بهت یاد دادم. یک، ذهن آگاهی، یعنی اون لحظه رو همون گونه که هست تجربه کنی. ایرادی به سرت رسیده که فکر میکنی رفتارت اشتباه بوده، کاملاً طبیعیه، ما ما آدم ها اشتباه میکنیم. خب حالا غمگینی، خشمگینی، از دست خودت به خاطر این رفتار و آسیبی که به خودت زدی خشمگینی. خب حالا چیکار میکنی؟ حالا این خشم رو با تمام وجود تجربه میکنی. بخش اول سلف کامپشن و خود مشفق بودن اینه که تو بیای این لحظه رو همان گونه که هست، این واقعیت وجودی که همین الان هست و با تمام وجود تجربه بکنی. بخش دوم یادت بیفته که فقط تو اشتباه نمیکنی، بلکه تمام عالم اشتباه میکنه. یادت بیفته تمام این آدم هایی که امروز تو لایو بودن و تمام دوروبری ها و همسایه ها و دوست ها و رفقا همشون این اشتباه ها انجام میده. و بخش سوم این که بگی که من تا حالا از این خود انتقادگری آیا نتیجه گرفتم؟ از اینکه تو درون خودم به خودم فوش میدم آیا نتیجه گرفتم؟ آیا کمکی به هم کرده؟ از اینکه هی دائما من بگم من آدم احمقی هستم، خودم رو سرزنش کردم، رشدی اتفاق افتاده؟ از این توهین ها و فوش هایی که به خودم میدم موقع مسابقه دادن نتیجه جدیدی حاصل شده؟ از اینکه هر بار خودم رو در مقابل دیگران، پدر مادر، فرزندانم، همسرم خار شمردم، نتیجه جالبی به دست آوردم؟ حالا اون لحظه با خود مهربانی کنی، خودت رو ببخشی. گاهی اوقات بخشیدن مهربانیه، گاهی اوقات هوای خودت رو داشتن، گاهی اوقات این که به خودت بگی که با هم درستش میکنیم، درسته تو اشتباهی کردی، یک آسیب مالی ایجاد شد، بی با هم درستش بکنیم. بلند شدن و تلاش کردن ابی نداره، فردا یکم مراعات بیشتری میکنم تا این کالری اضافه ای که خوردم، یا تو یه هفته یا تو دو هفته با هم درستش میکنیم. زنگ میزنم ازش معذرت خواهی میکنم، حتی اگه قبول نکنه من اون کاری که از دستم برمیاد و انجام میدم، بیا با هم درستش بکنیم. توی خود شفقت ورزی شما دو نفر میشین، به جای اینکه یه نفر لت و پاری باشی که همش از خودت انتقاد میکنی، یه نفری تو وجود خودت پیدا میکنی که پاته. دیدی ما چقدر تو زندگی همون دنبال آدمی میگردیم که پامون باشه؟ دیدی چقدر تو آدمهای دورو برمون ازشون انتظار داریم که با ما خوب رفتار بکنن، به همون حال بدن، از همون حمایت بکنن، ما رو ببخشن؟ حالا اون آدمه رو تو وجود خودت پیدا میکنی، یک خود مشفق، یک خود خوب که موقعیت تو رو درک میکنه و توی اشتباهات، توی فکرهایی که به سرت میزنه کنارته. بچه من میدونم شما کنترل زیادی روی افکاری که سراغتون میاد ندارین، بنابراین اگر توی موقعیتی خطایی ازتون سر بزنه احتمالا برمیگردین به تنظیم کارخونه، به خودتون ممکنه فوش بدین. خود مشفق بودن با یه دونه اتفاق ناخودآگاه این شکلی از بین نمیره، بلکه تو یهویی حواست جمع میشه که یک بخشی از وجودت داره به تو فوش میده. حالا میری اون خود مشفقتو در درون خودت پیدا میکنی، صداش میکنی و میاریش، میگی که مثل برادر بزرگی، مثل خواهر بزرگی، مثل پدر، مثل مادر، ولی هیچ کدوم اینا نیست، خودتی، یه بخش خردمند و مهربان که به تو برمیگرده میگه که خطا کردی، درسته یا نکردی، یا پیش میاد یا نمیاد. چجوری میتونیم با هم دیگه خسارت کمتری متحمل بشیم؟ نگاه، یه نفری همیشه هوا تو داره. وقتی یه آدمی برمیگرده به اون میگه هوا تو دارم، خیلی دلمون قرص میشه. تو این لایو یاد گرفتی که تو لحظه های سخته، تو سخت‌ترین لحظه های زندگیت، یه نفری رو تو وجودت پیدا بکنی که میزنه پشتت بهت میگه هوا تو دارم. چقدر بهش احتیاج داری؟ بهت میگه هوا تو دارم. بین خود با این آدم خلوت کنید، برین تجربهش بکنید، برین ببینید میتونید تو لحظه هایی که اشتباه میکنید، تو لحظه هایی که هی خودتون رو سرزنش میکنید، خود خردمند مشفقتون رو پیدا بکنید.
میونه یه دشت لخت زیر خورشید کویر،
دوست دارم که الان همه تون اینجا بودین، در آغوشتون میگرفتم، دستتون رو میبوسیدم، براتون دعای خیر میکردم، بهتون میگفتم برین به امان خود. حالا خیلی خوبه با وجود شما، دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین. ایشالله فرصتی پیش بیاد که توی همایشان ببینمتون. خیلی این برام قشنگی که بتونم کاری بکنم که توی همایشان این احساس خوب سراغ بود. وقت بخیر، خدافظ.
من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم، میخواستم بزرگترین دریای دنیا بشم، آرزو داشتم برم تا به دریا برسم، شب آتیش بزنم تا به فردا